دارم خدمتتون اعلام میکنم بالا همین لحظه هست که قیمت سکه تر قدیم الان 28 میلیون و 600 هزار تومان هست، قیمت سکه تر جدید 32 میلیون تومان هست که نزدیک تا نزدیک 34 میلیون تومان هم با افزایش قیمت رو داشتیم. بعدم این رو اضافه بکنم خانم نوازنده، وقتی که یک خبری منتشر میشه طبیعتاً شایعات و به یه مقداری هیجان‌های بازار خیلی نوسانات و حتی ممکنه اخبار کاذبی هم منتشر بشه. ولی الان بر اساس آخرین معاملات بازار این قیمتایی که دارم اعلام میکنم بر اساس همین موضوع هست. قیمت نیم سکه در حال حاضر 18 میلیون و 600 هزار تومان هست، 11 میلیون و 600 هزار تومان روبع سکه است. سکه های یک گرمی هم فعلا 6 میلیون تومان هست که طبیعتاً با واگذاری سکه ها توسط بانک مرکزی این حباب باز هم کاهش خواهد داشت. قیمت هر مثقال طلای آب شده در حال حاضر 11 میلیون و 620 هزار تومان هست. هر گرم طلای 18 یار دیروز تا بالای 2 میلیون و 700 هزار تومان افزایش داشت، ولی در حال حاضر 2 میلیون و 685 هزار تومان هست. سکه اسخای میکنم، هر گرم طلای 20 عیار 2,983,000 تومان هست، هر گرم طلای 21 عیار 3,132,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 3,281,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 3,580,000 تومان. به میزانی که سکه کاهش داشته قیمت طلا کاهش نداشته. سکه ها هم همطور که اشاره کردم حباب سکه در حال کاهش است که امیدواریم با واگذاری سکه توسط بانک مرکزی حباب به حداقل خودش برسه.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای محمدی کشیارای، روز خوبی داشته باشید. این سرای سرمایه هم به پایان رسید، تا فردا خدا نگهدار. روزتون بخیر باشه، ما می توانیم تقدیم به شما.
ما می توانیم
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب پیش از
تنوع واکسن هایی که در این قدر کشور ما داریم تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما می توانیم
وقتی باور به خود بود، شعار ما می توانیم بود، توانایی هم میاد، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما می توانیم.
هر روز وقتی ایمیلم رو چک میکنم کلی اسم میبینم، از کسایی که اصلا نمیدونم کی هستن تا شرکت‌های بزرگ و کوچیکی که دعوتنامه فرستادن. اگه فقط یه روز تو هفته ایمیلامو چک نکنم کلی عقب میفتم و اینطوریه که کارها روی هم تلمبار میشه و ممکنه بعضی از دعوتنامه‌های مهم یا مقاله‌های علمی مهم رو از دست بدم. معمولاً چند تا شرکت خاص اروپایی‌ان که اول از همه به ایمیلای اونا جواب میدم، چون میدونم اگه پیغامی بفرستن حتما خیلی مهمه. اما چند وقت پیش این روند به کلی تغییر کرد. تو لیست ایمیلام چشمم به اسمی خورد که برام مثل ماشین زمان بود، ماشینی که منو با خودش برد به 20 سال قبل، اون روزایی که هنوز تو ایران زندگی میکردم و تو محله شلوغمون با رفیق دوران بچگیم علی مدرسه میرفتیم. همون رفیقی که از دوران دبستان هم نیمکتی بودیم تا آخرین ترم دانشگاه. اما وقتی لیسانسامون رو گرفتیم راهمون از هم جدا شد. من برای ارشد درخواست بورسیه به یک کشور اروپایی دادم، اما اون تصمیم گرفت که ارشدش رو تو همون دانشگاه قبلیمون بخونه. رفتن من از کشور همانا و فاصله افتادن بین ما همانا، چون هم من هم اون به شدت درگیر پروژه‌های تحقیقاتی شدیم، جوری که از آخرین خبری که ازش داشتم 2 سالی میگذشت. اما چند وقت پیش بعد 2 سال یه ایمیل ازش برام اومد، بازش کردم. یه دعوتنامه بود، دعوتنامه برای نمایشگاه ایران ساخت.
نشون دادن توانمندی های هر فرد، شرکت یا کشوری روش های مختلفی داره. فناورا، صنعتگرا و پیشتازای علم و فناوری دنیا هم که حرفای زیادی برای گفتن دارن و میخوان دستاوردا و تولیدای خودشونو پیش چشم همسنپای خودشون قرار بدن، از راه برگزاری نمایشگاه هم به صورت مرتب با بقیه ارتباط نزدیک برقرار میکنن و هم روز به روز بازارشون رو گسترش میدن. یکی از موفق‌ترین نمونه‌های دانش محور و فناورانه تا حالا تونسته به اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان و بومی‌سازی صنعت و فناوری در کشور کمک خیلی جدی بکنه، نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخته. همت و تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سیاست گذاری دقیق و علمی و اجرای برنامه‌های حمایتی مالی و اعتباری این نمایشگاه باعث برداشته شدن گام‌های قدرتمندی در توانمندسازی فناوری کشور و عرضه و فروش مثال زدنی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی پیشرفته و دانش بنیان ایران ساخت و همچنین تجاری سازی اصولی در عرصه مستعد علم و فناوری شده. ایران ساخت که در زمینه‌های متنوعی مثل تجهیزات عمومی آزمایشگاهی و فیزیک و آموزشی، تجهیزات مکانیک، متالوژی، عمران، شیمی، نفت و پتروشیمی، انرژی، تجهیزات فناوری‌های راهبردی، صنایع فرهنگی و خلاق، تجهیزات الکترونیک، برق و نرم افزار، مهندسی پزشکی، زیست مواد، محیط زیست، کشاورزی و مواد آزمایشگاهی از همه شرکت‌های فناور و تولیدکننده‌ها میزبانی می‌کنه. دیگه اونقدر حرفه‌ای و بی‌نقص شده که می‌تونه با یه سامانه مجازی به همه حوزه‌های فناورانه هم کشیده بشه و با پرکار کردن بازارشون به اقتصاد ملی پروبال بیشتری.
وقتی عنوان این نمایشگاه رو در گوگل جستجو کردم، متوجه شدم یه گردهمایی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیانه. خب من سالهای زیادی بود که از فضای علمی ایران فاصله داشتم و اغلب تو نمایشگاه‌های کشورهای اروپایی شرکت می‌کردم. با خودم فکر می‌کردم که این نمایشگاه حرف زیادی برای گفتن نداشته باشه. به خاطر همین در کمال احترام از علی تشکر کردم و گفتم اگه اون زمان ایران بودم حتما یه سری خواهم زد. روز بعد مجدد یه ایمیل دیگه دریافت کردم. علی نوشته بود نمی‌خوام در کنار تفریح بیای نمایشگاه. می‌خوام که فقط و فقط به خاطر این نمایشگاه بیای ایران. بهت قول میدم غافل گیر شی. اصرارهای علی و انکارهای من چند روزی طول کشید، چون تقریبا در همون تاریخ به این نمایشگاه مهم تو چین دعوت شده بودم که خب همه ما به خوبی میدونیم تو حوزه تولیدات جدید صنعتی و پزشکی چینی ها حرف زیادی برای گفتن دارن. اما خب آخر سر علی برندگی این بحث شد. به من گفت ما 20 سال رفاقت داشتیم. ضمانت من برای عالی بودن این نمایشگاه اعتبار این 20 سال رفاقتمونه و منم در مقابل این جمله هیچ چیز نتونستم بگم. اولین کاری که کردم یه بلیت رفت و برگشت برای ایران خریدم و تاریخ و طوری تنظیم کردم که بتونم به آخرین روز نمایشگاه چین هم برسم. اما هیچ وقت فکرشو هم نمی کردم که نمایشگاه ایران ساخت با من کاری بکنه که چین که هیچ، حالا حالاها به خونه هم بر نگردم. وقتی رسیدم ایران، بعد از دیدار با اقوام رفتم سراغ علی و رفقای قدیمی دانشگاه. خیلی هاشون مثل من خارج از کشور بودن و تعدادی هم مثل علی شرکت های دانش بنیان تأسیس کرده بودن. توی قرار دوستانه توی کافه قدیمی نزدیکی دانشگاه دور هم جمع شدیم و از کارهایی که تو این سالها انجام داده بودیم تعریف کردیم. راستش وقتی در مورد محصولات و پروژه های تحقیقاتشون شنیدم خیلی تعجب کردم. گذاشتم به پای اقراقای دوستانه برای اینکه کار خودشونو بزرگتر جلوه بدن، چون نمیتونستم باور کنم که تو 20 سال اونم بدون هیچ زیرساخت قوی مهندسای ما تو حوزه تولید دستگاه‌های آزمایشگاهی و صنعتی اینقدر پیشرفت کرده باشن. به یاد دارم در دوران دانشجویی ما تقریبا یه وارد کننده 100% بودیم، یعنی در حدود 20 سال پیش تقریبا همه دستگاه‌های پزشکی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی ما وارد می‌شد. اما الان نه تنها در داخل تولید میشه که صادرات هم میشه، حتی تو بعضی از موارد تو منطقه برتر هم محسوب میشه.
تجهیز دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی با محصولات ایران ساخت، ارتقاء توان ساخت داخل در حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و ایجاد برندهای ملی جهت حضور در بازارهای داخلی و خارجی که از اهداف مهم و اساسی نمایشگاه ایران ساخت در تمام دوره‌های برگزاریش بوده، طبق جدیدترین مدل‌های جهانی اشاعه نوآوری یعنی تحریک طرف تقاضا به جای عرضه انجام شده و با برنامه‌های حمایتی از طرف دولت یعنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نتیجه رسید. سازوکارهایی همچون پرداخت یارانه به خریداران دولتی محصولات از جمله دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علم و فناوری و تسهیلات لیزینگ به مشتری‌های بخش خصوصی که رقم فروششون حدود 800 میلیارد تومانه، آنچنان انگیزه‌ای در سمت تقاضا ایجاد کرده که توی این نمایشگاه‌ها جای سوزن انداختن هم باقی نمونده. از اونجایی که کیفیت در فناوری و دانش حرف اول رو می‌زنه، روش‌های سبک سنگین کردن محصولات و شرکت‌هایی که اجازه حضور توی نمایشگاه ایرانسافت رو پیدا می‌کنن، اونقدر پیچیده و حساب شده است که هر کسی به راحتی نمی‌تونه تجهیزات و مواد آزمایشگاهیش رو جلوی چشم بازدیدکننده‌های این رویداد قابل تحلیل بذاره.
ما می‌توانیم.
و من تمام این موارد رو وقتی متوجه شدم که پا به نمایشگاه ایرانسافت گذاشتم. جایی که از بین ده ها غرفه فقط یکی دوتاش مال رفقای من بود و خیلی از اونا متعلق به جوانایی بود که الان به نوعی دانشجو به حساب میان. در بین این همه اسامی چند شرکت خیلی نظر من رو جلب کردن، دقیقا همون شرکت هایی که باعث شدن من بلیط برگشتم و باطل کنم و برای سرمایه گذاری بیشتر تو ایران بمونم، چون هر طوری که حساب و کتاب میکردم تولید تو ایران خیلی ارزون تر برام تموم میشد. با ارتباطاتی که داشتم میتونستم به راحتی در همه کشورها به ویژه کشورهای آسیایی مشتریای خیلی زیادی رو جذب کنم. کسایی که تا الان از شرکت‌های اروپایی خرید میکردن اما میشد با این قیمت و کیفیت به راحتی بازار رو از اونا گرفت.
ما می توان.
یکی از جذابترین شرکت‌ها برای من جایی که در حوزه طراحی و ساخت پرینترهای سه‌بعدی زیستی به خودکفایی و البته تولید انبوه رسیده و قرار بود من باهاشون روی یه پروژه عظیم‌تر کار کنم.
مجموعه ما از سال 1395 توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شد و هدف ما از تشکیل این مجموعه کار بر روی حوزه چاپ زیستی سه‌بعدی یا بایوپرینت بود. هدف ما در ابتدای کار این بود که دستگاهی که با استفاده از اون بشه سلول‌ها و مواد زیستی رو در قالب سه‌بعدی پرینت کرد و برای پیوند زدن به بدن انسان استفاده کرد رو بسازیم. مجموعه پس از تقریبا یک سال تهیه و توسعه تونست نمونه اولیه این محصول رو برای اولین بار در کشور بسازه و از سال 97 اواخر سال 97 ما این محصول رو به صورت تجاری در بازار ایران عرضه کردیم. در حال حاضر شرکت ما 4 مدل دستگاه چاپگر زیستی سه‌بعدی یا بایوپرینتر داره و تقریبا بیش از 40 محصول رو به مرکز تحقیقاتی بیمارستان‌ها و دانشگاه علوم پزشکی کشور فروخته. ما از ابتدای سال 1396 در نمایشگاه ساخت ایران شرکت کردیم و محصول ما به عنوان یک محصول دانش بنیان تایید شدش. ما در حال حاضر روی حوزه‌های جدیدی کار می‌کنیم، از جمله پرینت انواع بافت انسانی به منظور پیوند زدن به بدن انسان برای افرادی که در اثر بیماری یا سانحه دچار نواقصی در بدنشون هستن. ما این سعی می‌کنیم که این بافت‌ها رو برای اون افراد آماده کنیم و پرینت کنیم. مثلا اگر که فردی استخوان جمجمه شکسته باشه در اثر سانحه یا سرطان، پزشک مجبور شده باشه این استخوان رو در بیاره، ما میتونیم با استفاده از مواد زیستی و سلول‌ها استخوان جمجمه فرد رو پرینت کنیم و پزشک طی یک عمل جراحی این استخوان رو به جمجمه فرد پیوند بزنه. معمولا توی بازه زمانی بین 2 تا 4 سال کاملا اون استخوان پرینت شده از بین میره و با استخوان خود فرد جایگزین میشه.
پروژه ساخت پرینتر سه‌بعدی برای ساخت بافت‌های انسانی در پیوند اعضا، یعنی با این دستگاه میشه انواع بافت‌های سلولی زنده رو شبیه‌سازی کرد و با پیوند در بدن انسان گام بزرگی در حوزه پیوند اعضای بدن برداشت.
ما می توان.
شرکت بعدی که برای من خیلی جذاب و البته کارآمد بود به معنای جاودان شهر دانش و خب به نظر من به صورت تمام و کمال نشان دهنده این نام بودن و هستن. کاری که این شرکت انجام میده جزئیه اما حیاتی، طراحی و تولید دستگاه‌های اندازه‌گیری و آنالیز دقیق خواص مواد. دستگاه‌هایی که اگه نباشن هیچ دارو یا ماده غذایی قابل تولید نیست و اگه هم تولید بشه با کوچکترین اشتباه میتونه خسارت‌های میلیاردی به صاحبان کسب و کار وارد کنه. و چیزی که من به تازگی متوجه شدم اینه که ما تو محدوده غرب آسیا تنها کشور تولید کننده این دستگاه هستیم و این یعنی یه پتانسیل بسیار بزرگ برای صادرات.
با توجه به پیشینه تحصیلی و تجربه کاری که داشتیم، من و دو تا از همکارام در سال 1395 تصمیم گرفتیم که شرکتی رو برای طراحی و تولید دستگاه‌های خاص برای آنالیز و تجزیه تأسیس بکنیم. و از همون ابتدا موفق شدیم با استفاده از حضور همکاران در رشته‌های مختلف، نرم افزار، الکترونیک، مکانیک و آنالیز، تجزیه دستگاهی، دستگاهی رو به نام کارفیشر تیتراتور طراحی بکنیم که برای اندازه‌گیری مقادیر اندک یا تریس آب در نمونه‌های نفتی و دارویی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. یعنی که از دستگاهی ضروری برای این کاره. به خاطر طراحی و تولید این دستگاه موفق شدیم آخر سال 96 شرکتمون رو به عنوان شرکت دانش بنیان ثبت کنیم. محصولات ما امروز شامل دستگاه کروماتوگرافی مایع با بازده بالا که اصطلاحاً بهش HPLC میگن و دستگاه‌های مدرن پتانسیل استد کاربن استد امپدانس آنالایزر که برای مطالعات الکتروشیمیایی مورد استفاده قرار میگیره. به طور خاص تاکیدمون و تمرکزمون بر تولید دستگاه‌ها برای آنالیز دارو بوده. از سال 1395 ما این اجازه رو داشتیم با کمک‌هایی که بهمون شده در نمایشگاه ایران ساخت شرکت کنیم. این نمایشگاه تأثیر بسیار زیادی در معرفی محصول ما به مخاطبمون، به مشتریان بالقوه‌مون داشته. به ما اجازه داده بتونیم برندسازی کنیم، بتونیم فعالیت‌هایی رو که در ارتباط با بازاریابی محصولاتمون داشتیم به خوبی انجام بدیم و بازخورد مشتریان و کاربران دستگاهمون رو به خوبی تو نمایشگاه دریافت بکنیم. یعنی یک فضا و محیط بسیار عالی و مساعدی روی نمایشگاه ایران ساخت برای ما فراهم کرده. دستگاه‌های کارفیشر تیتراتور ما، HPLC و پتانسیستات بالون استات ما به طور کلی در غرب آسیا شرکت دیگری جز ما اینا رو تولید نمی‌کنه. از نظر کیفی با محصولات خوب اروپایی برابری می‌کنه.
ما می‌توان
و در آخر شرکتی که خدمتی طولانی در عرصه تولید و طراحی تجهیزات آزمایشگاهی داره اما به خاطر بعد تبلیغاتی محدود به اون میزان که باید به حقش نرسیده، جایی که همین الان به 20 کشور دنیا محصول صادر میکنه و تقریباً 5000 آزمایشگاه داخلی رو هم تأمین میکنه.
شرکت ما در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی خواص میکنید فعالیت داره. در اون مقطع سالی در 1170 این تجهیزات تو ایران تولید نمیشد و اکثرا وارداتی بودش. از کشورهای اروپایی و آمریکایی دستگاه سابقاً تو ایران وارد شده بود و نیازش به شدت دیده میشد در دانشگاه و پژوهشگاه. بیش از 1500 مدل نوع دستگاه مختلف تو این حوزه تولید شد و تا به امروز بیش از 4-5000 مرکز این دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. توانستیم بیش از 23 کشور این دستگاه‌ها صادر بشه. جزء مدشکده‌ای تو دنیا هستیم که تجهیزات و لوازم جانبی این دستگاه رو تو خود شرکت طراحی شده، مونتاژ و به صورت وارداتی نبوده، طراحی قسمت‌های الکترونیک، نرم افزار، مکانیک و حتی ابزار دقیق دستگاه که بخش عمده‌ای از تولیدکننده‌ها تو این حوزه اینا رو از منابع مختلف تهیه می‌کنن. این شرکت تو بحث ابزار دقیق این دستگاه مثل دوتسل ها و یک سنسومت ها گشت و سنج ها کلن سنسور ها رو طراحی و ساختش انجام میده. سابق بعد این تجهیزات وارداتی بود. خب به طب اساتید مختلف در این حوزه و شرکت هایی که توی این زمینه کار میکردن دستگاه ها رو از خارج از کشور وارد میکردن و اعتماد به تولید داخل کمتر بود، تا اتفاقی افتاد که نمایشگاه ساخت داخل اومد و حمایت کرد از این شرکت ها و دانشگاه های دولتی که خیلی تمایل به خرید تجهیزات ساخت داخل نداشتن، با حمایتی که صورت گرفت این ورود انجام شد و تقریبا این اعتماد سازی انجام شد. تمام کشورهای پیشرفته که در اصل اینا کشورهای صنعتی هستن که تونستن بازار صنعت، بازار دنیا رو تو بحث صادرات مال خودشون بکنن و سهم خوبی تو این قضیه دارن، تمام اونا این صنعت آزمایشگاهی توشون به وجود.
کاری که من قرار انجام بدم در حوزه توسعه برندینگ این شرکته. شک ندارم فقط کافیه با چند سرمایه‌گذار اروپایی جلسه بذارم تا بتونم اونا رو برای توجه بیشتر به شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی مجاب کنیم.
بهترین کار اینه برای بچه‌ها فضا ایجاد کنیم بتونن کالاشون و خدمتشون و جنسشون رو بفروشن. این کارو انجام بدیم خودشون بازار سرمایه رو پیدا کنن.
حقیقت اینه که الان متوجه میشم که علی چرا اینقدر اصرار داشت که من به این نمایشگاه بیام. چون ملاقات از نزدیک با تک تک محققین شرکت‌های دانش‌بنیان باعث شد نه فقط من بلکه خیلی از سرمایه‌گذارا به این باور برسند که ایران در حوزه دستاوردهای علمی و پژوهشی در جایگاهی قابل دفاع و صد البته قابل افتخار حضور داره.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از پر.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلا سایبری،
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیو تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. سرفندهای خاصی هم دارن، از برنامه‌های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده میکنن، شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت‌های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری‌ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما می‌پرسند و شما چه این سوال‌ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی می‌کنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام می‌کنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه، مبالغ مختلف هست، در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به سی وی وی تو و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمین ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو و تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن، وقتی شما شک دارید حتماً میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره، که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبای بانکی نیاز هست. اگه کسی به شما تماس میگیره در هر موردی، از شما سی وی وی تو، تاریخ انقضای کارت، کد ملی، یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید، به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت می‌کنند. مجرمان سایبری با چه روش‌هایی به هدف می‌رسند؟ واکاوی مستند پرونده‌های جرایم اینترنتی در
کلا سایبری.
مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود، همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری پیش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چیزم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر کی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست، همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه. هیچ چی توش بغیر از کلاهبرداری نیست و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم، تو دام این آدما میافته. گرفتاری که ما برامون پیش اومد بر بقیه آدما هم پیش میاد.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.